ساعت 8 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. یک نماینده مجلس از تشکیل کمیته ای برای بررسی وقایع سراوان خبر داد. سخنگوی دولت میگوید دوستان اقتصادی ایران بدون پیوستن کشور به FATF حاضر به همراهی نیستند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد وجود ویروس جهشیافته ایرانی کرونا صحت ندارد. معین الدین سعیدی نماینده مجلس از چابهار روز شنبه خبر داد که قرار است کمیته ای از سوی مجلس در منطقه سراوان حضور یابد تا وقایع این منطقه را پیگیری کنند. او به خبرگزاری ایلنا گفت باید با کسانی که این وقایع را به وجود آوردند و مقصرند برخورد قانونی انجام شود. این نماینده مجلس با اشاره به کمبود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان افزود که مردم ناچارند برای گذران زندگی به سوختبری یا کولبری روی آورند. ناآرامی‌ها در سراوان پس از آن رخ داد که در روز چهارم اسفند نیروهای سپاه پاسداران به سوی سوختبرانی که به محدودیت‌های تازه معترض بودند شلیک کردند که در جریان این تیراندازی برخی از این افراد کشته و زخمی شدند. پس از آن برخی از مردم سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبران به فرمانداری این شهر حمله کردند که با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شد. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دوستان اقتصادی ایران حاضر نیستند بدون پیوستن کشور به FATF با ما همراهی کنند و همین امر هزینه مبادله و تجارت را بسیار بالا برده است. سخنگوی دولت روز شنبه در مقاله‌ای در روزنامه ایران نوشت که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بعد از تحریم‌ها از اساسی ترین مسائل اقتصادی سیاسی در کشور است. لوایح مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مربوط به پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی FATF است، بیش از 2 سال پیش در مجلس تصویب شد. این لوایح اکنون با مخالفت شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف مانده است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اظهار نظرها در مورد جهش ایرانی ویروس کرونا را تکذیب کرد و این ادعا را نادرست خواند. به گزارش ایسنا، کیانوش جهانپور در این باره تصریح کرد اطلاق گونه جدید به ویروس‌های جهش‌یافته در ایران صحیح نیست چون تغییر رفتار معناداری در ویروس کرونا در ایران مشاهده نشده است. پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از شواهدی مبنی بر وجود کرونای جهش‌یافته ایرانی در قزوین خبر داده بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت از میان گونه‌های شناخته شده با مبدأ انگلیس، آفریقای جنوبی، برزیل و کالیفرنیا تنها گونه جهش‌یافته انگلیسی ویروس کرونا در ایران مشاهده شده است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در دیدار با همتای عراقی خود در تهران حمله هوایی آمریکا در مناطق مرزی سوریه و عراق را محکوم کرد و آن را غیرقانونی خواند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در دیدار با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق حمله اخیر آمریکا به مواضع گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران در شرق سوریه را تروریسم سازمان یافته توصیف کرد. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت ایران باید بداند که حمایتش از گروه‌های شبه نظامی که منافع آمریکا را تهدید می‌کنند بی پاسخ نخواهد ماند. و در رابطه با وقایع استان سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کشته شدن چندین سوختبر در سراوان که منجر به تنش و درگیری در این شهر شد گفت اگر مأمور یا مأمورانی مرتکب اشتباه و خطایی شدند باید طبق قانون مجازات شوند. در همین رابطه بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
چند روز پس از اعتراض مردم سراوان به کشته شدن چند سوختبر توسط ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند، اما در عین حال از مسئولان خواست با بررسی دقیق و بی‌طرفانه حادثه مامورانی که مرتکب اشتباه و خطا شدند مجازات شوند.
ان شاء الله مسئولین قضایی و مسئولین مربوطه نشان بدن که تو این قضیه بالاخره قانونا اجرا میکنند و قانون رعایت میکنند و بیشتر مایه تسلی بشه عدالت و اجرای بی‌طرفانه قانون و رسیدگی بی‌طرفانه.
روز دوشنبه 4 اسفند ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان به سوی سوختبرانی که با مسدود شدن گذرگاه مرزی اعتراض داشتند تیراندازی کردند. حبیب الله سربازی، فعال سیاسی بلوچ در لندن:
75% آماری که خود حکومت اعلام کردن سوء تغذیه غذایی دارن در واقع در منطقه بلوچستان. کودکان، مادران، آمار مرگ و میرشون بسیار بالاست، یکی از دلایلش همین سوء تغذیه هاست. خب در چنین شرایطی سپاه پاسداران تنها بخشی از امرار معاشی که وجود داره و اون هم همین کار سوختبری است، خواستن این رو هم جلوش رو بگیرن و کاملا تحت کنترل و ضوابط سپاه در بیارن. این جرقه‌ای شده برای اینکه مردم اونجا خب جمع شده بودن که رد بشن، سوختو بفروشن، سپاه هم اجازه نداده. در نهایت مردم جلوتر که اومدن سمتشون شلیک کردند، شلیک مستقیم، و این گلوله های مستقیم طبق تصاویری که به دست ما رسیده به سر مردم، به سینه هاشون اصابت کرده. بعدش مردم فراخوان هایی در شبکه های مجازی داده شد، جلوی فرمانداری تجمع کردند و فرمانداری دیگه کنترل مردم رو نتونست داشته باشه با وعده های دروغین که مثل همیشه میدادن و مردم آروم میکردن. این دفعه مردم توجه نکردن، فرمانداری رو وارد شدن بهش، درهای فرمانداری رو شکستن، میز و صندلی هاشو شکستن.
مدیر کمپین فعالان بلوچ عبدالله عارف در مصاحبه با رادیو فردا شمار جان باختگان را 15 نفر اعلام می‌کند، اما می‌گوید به دلیل قطعی گستردگی اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی تاکنون موفق به تایید آن نشدند. کمپین فعالان بلوچ همچنین گزارش داده که روز گذشته در شهرهای ایرانشهر، زاهدان و جکیگور برخی از کسبه و اصناف اعتصاب کرده بودند. عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالان بلوچ، همچنین سوختبری مردم بلوچ را فقر و بیکاری شدید در استان سیستان و بلوچستان می‌داند.
به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارند. از این طریق فقط امرار معاش بکنند و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند. دولت همیشه، نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران رو مورد هدف قرار میدن.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن 4 نفر شامل 3 سوختبر و 1 سرباز را به طور رسمی پذیرفتند. احمد علی موحدی، استاندار سیستان و بلوچستان، گفته از 3 نفر سوختبری که کشته شدند، 2 نفر از آنها در پاکستان و 1 نفر در ایران کشته شده است. مولوی عبدالحمید، خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان:
بسیاری از مردم مشغله ندارن، گرسنه، مدیریت بکنید شما که اینها همه یک نوع ارتزاق کنن. اونایی که ندارن، اونایی که تنگ دستن و مرزا برای همین هست. این مرز یکی از منافع همین بود که در این تحریم، برای دور زدن تحریم، خود مسئولین راضی بودن که این سخت خارج بشه. حتی با من هم پیغام دادن برای بعضی که اگر ما گفتن شما بلاخره تجمین بعضی را بعضی گفتن بکنید.
استاندار سیستان و بلوچستان همچنین گفته حمله به فرمانداری و بخشداری سراوان در هر جای دنیا رخ داده بود، بسیاری از انسان‌ها کشته می‌شدند، اما اینجا این اتفاق نیفتاده. با این وجود مولوی عبدالحمید، خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان، پذیرش اشتباه و عذرخواهی را نشانه شجاعت می‌داند.
این شجاعت هست، برای البته برای همه ما، تنها برای مسئولان نیست، شجاعت هست و بهادریه که در یک قضیه اگر اشتباهی رخ بده ما اقرار کنیم که اشتباه رخ داد و از کسانی که حقشون ضایع شده عذرخواهی بکنیم.
روز گذشته یک مقام محلی پاکستان در گفتگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوختبران را تکذیب کرد. مقام‌های حکومتی در ایران معمولاً در درگیری‌هایی که در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد بدون ارائه سند و مدرک به گروه‌های شرور و اشرار مسلح اشاره می‌کنند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در روم.
سیستان و بلوچستان از سال 94 بحث سوخت‌بری قانونی اعلام شد. حتی سوخت‌بران کارت رسمی داشتن و بعضی از اونها هنوز هم دارن که به این کار اشتغال داشته باشن. حداکثر 30% از افراد محلی هستن که حالا به شکل مستقل شاید بحث سوخت‌بری انجام میدن. عمده این مسئله در دست نهادهای دولتی و سپاه پاسداران هست. سپاه پاسداران در چند وقت گذشته طرحی رو تصویب کرد یا اجرایی کرد به نام طرح رزاق، که در این طرح در واقع در بک‌گراند این طرح قصد و نیتش این هست که همین محدود افراد یا همون 30% هم که به صورت مستقل سوخت‌بری میکنن همونها رو هم کنترل بکنن و نهایتا انگیزش احتمالاً بر این هست که خود سپاه پاسداران متولی انتقال سوخت باشه و فقط از این افراد تعدادی از این افراد استفاده بکنه از وسایل و تانکرهای اونها و به اونها یک کرایه راه بده و عملاً اون منفعت پیشینی که اینها داشتن رو متاسفانه از اونها گرفته میشه.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در دی ماه سال 1399 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنی مذهب در ایران هنوز شهروند درجه چندم به حساب می آیند و معضل اصلی تصمیم گیری برای آنها در جاهای خاصی است.
گزارش بود از همکارم وحید پوراستاد درباره اظهارات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره آنچه طی روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان گذشت. و در همین رابطه در اعتراض به برخورد جمهوری اسلامی با مردم استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر قرار بود تظاهراتی در روز شنبه از سوی 25 گروه و نهاد سیاسی در شماری از شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا برگزار شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اعتراض به وقایع چند روز گذشته در سیستان و بلوچستان از شبکه‌های مجازی به خیابان‌ها راه یافت. 25 گروه و نهاد سیاسی در شهرها و پایتخت‌های اروپا، آمریکا و کانادا با انتشار فراخوانی با اشاره به این نکته که مردم بلوچستان را در این شرایط تنها نگذاریم از همگان دعوت کردند ضمن ابراز همدلی، همراهی و همدردی از خواسته‌ها و مبارزات مردم بلوچستان هم پشتیبانی کنند. در بخشی از این فراخوان با اشاره به وضعیت دهشتناک اقتصادی، اجتماعی و تناقضات درونی نظام جمهوری اسلامی همچنین گفته شده این حکومت هم نان از سفره مردمان می رباید و فقر و فلاکت و گرسنگی مداوم را به آنها تحمیل می کند و همزمان نیز تلاش مردم را برای زنده ماندن به خاک و خون می کشد. برگزار کنندگان تجمع اعتراضی روز شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین، کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در این شهر است. سخنگوی این تظاهرات حمید نوذری است.
ما می‌خواهیم صدای اعتراض مردم به گوش جهانیان برسونیم و اینکه به مانند سال 98 صدای اینترنت و صفحات مجازی بسته شده، ما اعلام خطر رو احساس می‌کنیم. جمهوری اسلامی عملاً شمشیر رو بر روی مردم خودش از رو بسته. بلوچستان، کردستان، خوزستان نمادهای دیگه‌ای از دی 96 و آبان 98 و اینکه این رژیم به جز گلوله و مرگ و سانسور و قطع اینترنت و صدای اونها ابزار دیگه ای نمیشناسه. ابزار ما مجامع بین‌المللی هستن، فشارهای بین‌المللی هستن. صدای اعتراض خودشون رو به اونها برسونن. مسائل ایران فقط مسائل امنیتی نیست، مهمترین مسئله ایران نقض حقوق بشر، وضعیت زندانی ها، وضع اقلیت ها، وضع زنان و کشتار و اعدام های بی حد و حدی که در این به اصطلاح جمهوری 42 ساله انجام میشه. ما در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین تجمع کردیم که این صدای اعتراض رو به گوش جهانیان برسونیم. با این وضعیت کرونا خوشبختانه جمعیت قابل توجهی در برلین اومده. تجمع ما در همبستگی با هموطنانمون در بلوچستان ایران برای که صدای محق و اونها رو به گوش جهانیان برسونیم. مسئله در بلوچستان مسئله نان و فقر و به گلوله بستن سوخت‌برا چیزی به جز سیاستش از روشمشیر بستن رژیم به روی شهروندان اون مملکتی.
تجمع اعتراضی شهر برلین در جمله یکی از حرکت‌هایی بود که روز شنبه از سوی 25 گروه و نهاد سیاسی در اروپا، آمریکا و کانادا فراخوان داده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما به وبسایت ما هم حتما سری بزنید به آدرس radiofardo.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیدا کنید و بخونید، از جمله در مورد آخرین خبرها از استان سیستان و بلوچستان، واکنش مقام‌های ایران و اعتراض‌هایی که در این استان طی روزهای گذشته صورت گرفت و همینطور آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید.